جلسه قبل که با تکی به اون مطالبی که قبل صحبت شد که سبق را سبق رتبی مسلم برسکن از یک عبارت که سبق الاوقات کونو بذا با عنایت به اون سبق الادم وجودو سبق الابتداء ازلو که این دو تا عبارت را تماما به سبق رتبی وجود بر آدم و حالا که وجود آدم سبق رتبی نبرم بر هم دیگه وجود آدم به حساب ادراکات ما از متقابل این هستن که ادل هم دیگه در یه رتبه یکی دیگه دست به میبره این ها صحبتی شد روی خود با تفصیل نسبتا که اتفاقا در مورد خدای متعال وجود چجوریه؟ سابقه بر عدمه سابقه این معنی که یعنی اصلا وجود توصیفی به این معنی مقابل عدم اون وقتیه که فرض داشته باشه وجود فرض داشته باشه عدم برای خدای متعال اصلا فرض عدم نداره این خیلی معنای عجیب و بالاییه که سبق العدم وجوده نه سبق معدوم نه طرد معدوم امثال العدم اصلا او وجودش سبقت اونم سبقت رتبی که صحبت شد بر العدم به عبارت دیگه تازه اصل طرح وجود و عدم و این خصوصیت که ما میدونیم متقابلات به وسیله ذات خدا متعال میشه لم یکن هو سبحانه لم یکن مثلا چه بین الوجود و العدم فرق این دیگه خیلی متداول نیست خیلی این سن صحبت کردن تو کتاب ها نیست و اینم اشاره ای شاید بهش باشه اگر درست فهمیده باشیم از این فرمایش حضرت که مثلا من چند سال همینطور تو ذهنم بوده که این تعبیر خیلی تعبیر مهمیه سبق العدم وجوده و همطور بعدش هم همچنینه ولی ابتداء ازلو که ازلیت به معنای لایتناها بودن از حیث زمانه ماضی به کار میره اما در این اصطلاحات این چه نمیم در خیلی از اصطلاحاتی که اهل بید به کار میبرن اما ازل یعنی یه موطنی که اصلا برای او تغییر و تغییر معنا نداره که از ازل معنای حبسه و خیلی مناسبت داره باشه با اینکه شیء ازلی یعنی شیء که ممنوعه که انه در یه موتن حبسی قرار گرفته از اینکه بتونه زمان و تغییر و از این حالت به حالت دیگه آرزو بشه و یه روایت هم از کافی از همین کتاب هم آدرسش آقا نوشتید که خیلی روایت قشنگی بود که از آدرسان بوده حتی اگر جسمی هم داشته باشیم که فرض بگیریم که هیچ وقت تغییر نکنه هیچی بش... نتونه بچسبه اینا چون طرف اشکال کرد فرمودن لکانه فی الوهم من یضم الیه شی یعنی ما که میگیم ازل نه یعنی حتما این چنین باشه که تغییر نکند ما فرض بگیریم یه اجسامی که اصلا تغییر نکنند تغییر حالت نداشته باشن حضرت فرمودن شما فرض بگیرید نداشته باشن اما وهم این چنین فرضی را برای شما عقل میدونه که فرض بگیره که دو تا جسم با هم بشه از تو نبزرگ تر بشه و همین تغییره حالت برای واجب الوجود ممکنه این خیلی جالب که ما ازلیت را رو فرض اثبات میکنیم یعنی رو برهان امکان و حدوث و اینا که جای خودش رو اصل فرض این که تغییر هرچی که امکان داشته باشه وهم برای او تجویز تغییر بکنه اینم تونه واجب الوجود باشه ازلی یعنی الممتنع من تجویز و فرض ان یکون له تبدیل حاله غیر حاله از حالی به حال دیگه بره اگه این شد دیگه ازلی نیست پس این هم یه معنای بسیار قشنگی رو که به ازلی بودن که به معنای اینه ازلی یعنی اون که همیشه بوده به این معنای زمانی خب یه معنای عرفی شد ازلی معنی اون که همیشه بوده یعنی اصلا تغییری در اون نبوده یک نبوده دم به این معنی که فرض نداره که تحول و تغییر درو حتی وهم تصور بکنن ولو نشده باشه. وقوع تغییر منظور نیست. این تا اینجا. حالا از اینجا که حضرت اشاره کردن به سبق رتبی ذات الهی بر اصل زمان، بر اصل عدم، بر اصل حدوث اساساً، یعنی اگر انسان خوب ادراک بکنه در موطن ذات الهی اصلا طرح معنای قدم و حدوث درست نیست. نمیشه طرح بکنن که خدا حادثه یا قدیم. ولی این آخو اشاراتیت این عبارات خیلی نمیشه سان بهش بدن و هر کسی خودش بفهمد و اونجا جای طرح اینا نیست. یعنی طرح مسئله حدوث و قدم متأخر از ذاته. درسته؟ هو الذي فرق بين الحادث والقديم. من بابا خدا که خودش قدیمه که. خب اینا درسته. این همون بابی است که عرض کردم ما من مفهومین متقابلین الا و هو احدهما يشير الى الكمال والاخر يشير الى النقص. مفاهیم متقابل یکیش یه فلش به سوی کمال داره یکیش نقص. اون نگاه بکن ببینید. گوری می‌بینید وجود عدم بدونش انسب به کماله بودم. علم جهل، قدرت عجز، حیات موت، درسته؟ و خیلی از مفاهیم را که نگاه بکنید در اون متقابلات. خب این از اون بابی که اون اکمل را که ما تصور بکنیم میبینیم به خدای متعال انسر. الان ما یه مفهوم بر خودمون داریم حدوث و قدم، درسته؟ کدومش اولویت داره که به خدا نسبت بدیم؟ اینکه یه چیزی یه دفعه حادث بشه یا همیشه باشه؟ اینکه همیشه باشه یه مفهوم درسته، مفهوم ما تصور میکنیم به خودم نسبت میدیم، حرفی هم نداریم. اما این روایت اشاره داره میکنه به مطلبی بالاتر از این. میگه اون موطن ذات الهی موطنیه که تکون مفهومی تمام مفاهیم متأخر از ذات. یعنی یه عبارتی خیلی معروف همیشه میگن، همیشه هم معروف میگن، معروفه که ما جعل الله المشمشته مشمشتن بل اوجده ها، چنم تو کفای اونام بود. خدا که زردالو زردالو نکرده که، خدا زردالو را ایجاد کرده، درسته؟ خب این در یه مرحله خوبه، خدا زردالو ایجاد کرده، زردالو که نمیشه زردالوش بکنن که. اما خب واقعی یعنی تو نی، یعنی علاقه بر این که خدا زردالو ایجاد کرده، زردالو زردالو هم کرده. این یه مرتبه طور دیگری از بحثه که آدم واقعا ادراک کنه که نه، اصل زردالو شدن زردالو هم مسبوق به یک مبدعیه. اون مبدع همه اینا را به این نه چکار کرده در آورده. اینطور نیست که بگیم بل اوجده ها اینا یه اعیان ثابتن در ربطی به خدا ندارن، هم تو خودشون هستن. خدا نور وجود بتابونه به چی؟ به زردالو و به انسان و به بقر و بخر رو که بخر نمی کنه. این اینطور نیست. یه سبق برای ذات الهی بر تمام متقابلات اصل طرحشون. اینا تو کلمات اهل اعتجاع دیگه فدن نمیشه. شبیهش هم خیلی ادان یه عبارت خیلی حیث الهیث فلا حیث الله، قبل القبل فلا قبل الله، ارز کنم که کون الکون فلا کون الکونی و مکان، کون المکان فلا مکان الله. اون ذاتی که اصلا در مقام ذات او طرح مکان معنا نداره، یعنی مطرح شدن، هویت پیدا کردن، حقیقت پیدا کردن مکان به وسیله اوه. او مکان را مکان کرده، او حیث را حیث کرده. او این معنا برای خود او این اصلا معنا نداره. یه معنی خیلی مهمه بود حضرت اینجا بهش اشاره کردن در مسئله سبق. و اون بیاناتی که عرضیم کنم مهم کلمه سبق بود که سبق روز بود. حالا شروع میکنه از این نتیجه گری کردم، عبارت تغییر میکنه، اون رسندم تا اینجا نام دوباره تکرار کردم برای این بود که الان سنخ عبارت تغییر میکنه اما نتیجه گیری اون سه تا بحث قبلیه. یعنی وقتی سبقه در اساس عدم وجود او سبقت داره، بر اصل زمان سبقت داره، همه اینا پس از اینجا شروع بکنیم نتیجه گیری کردن در سائر چی؟ مفاهیم و مقابلات، تمام چیزها، تمام چیزها متأخرن از ذات او. به وسیله ذات او اینا اصلا هویت مفهومی ماهوی وجودی هر چی بگی به وسیله او پیدا کردن. حتی به تعبیرش جلو ترم نمان برازی صحبت شدن بعد هم میاد همه صفات کمال علم قدرت میگیم خب معلومه خدایی که علم نداشته باشه که خدا نیست، که خدایی که قدرت نداشته باشه که خدا نیست، اینا واضحه برای بحث‌های عادی. اما یک کمی که میریم جلوتر میگیم یعنی علم میخواد کمال به خدا بده یا نه واقعیت اینه اگر علم کماله این کمال به خدا به علم داده، نه اینکه اون بخواد بره تو ذات الهی کمال ایجاد کنه. بگه لولا انا العلم حقیقت علم ها، بگه اگه من نبودم لکان ذات الواجب تعالی ناقصن آبا کاملون دی و سایر الکمالات. برعکس خدای متعال میفهمن لولا انا لکان الکمالات محض اصلا بله لکل الکمالات لولا انا چه هیچ کدوم از کمالات کمال نبودن، یعنی اصل هویتشون اولذی جعل العلم علما اولذی جعل القدرت قدرتا. و این خیلی نقصه برای اینکه ما بخوام چیکار کنیم. اما خب ما در محدوده هستیم که بیش از این سرمون در نمیاد. اگر بگیم که خدا علم سبق رتبیه برای علم داره، علم یه مثال خیلی سادش برن که علم کمال نیست، من میشه عرض میکنم هم میگم خب علم معلومه کماله، قدرت کماله، یه سوال خیلی ساده. علم اگر نباشه کماله؟ خیلی ساده این سوال. اما ذهنم میبره به این که علم ما چرا را فکرش نمیکنیم؟ علم بسیار خوب، علمی که نیستم کماله؟ و نه وقتی علم نیست قدرتی که نیست نیست دیگه، پس معلوم میشه کمال مال خود علمی مال وجود علمه. یکی از عدلی که اصالت الوجود میارن که حیثیت علمیت علم به محض ماهویت علم نیست، که به نه وقتی علم موجود باشه کماله، پس خود کمال علم به نفس علمیتش نیست، به نفس وجودشه، وقتی موجود شد کماله. و پس اول کمال مال وجوده، وجود بود که با کامل بودن خودش کمال را به علم داد. این مثال ساده شه. همینطور اگر انسان بره جلو مطلب دیگه خیلی مهم میشه، به طوری که اصلا آشنا میشه ذهنش و یک نفس سبق ذات خدای متعال بر تمام حقایق، بر تمام مفاهیم، یه تعبیر خیلی خشن محقق الحقائق، همه حقائق را او این حقائق میکنه. اون وقتی که بیان بحث کنن که بله اینا خدا داره یا نداره، این خیلی مطلب زشته میشه برای کی؟ برای کسی که اینا را فهمیده باشه. اما که گفتم روایت تو کشکل شهبای شما پیدا تدید یا نه؟ بله نمله سقار مورچه تصور میکنه میگه خدا بخواد خدا باشه نمیتونه خدایی کنه عالم رو ببره بدون دو تا شاخه، خدایی بی دو تا شاخه ممکن نیست، پس خدا نیست دیگه، خدا اونه که دو تا شاخه داشته باشه. که شیخ بای فهم لعیره باید کمر عرفا او یارا میشکنه علاقه یه حال. بله میخوام بگم خدا چجوری شروع میکنه حرف زدن، یک شاخه کای برای خدا متناسب با خودشون دیگه هر کسی انسانان. بله میگه علم و قدرت و حیات و همین حیات و قدرت و نحوی که خودش میدونه دو و حالون که وقتی این عبارت رو دل میده میبینه که بل سبق الاوقات کونو الاوقات سبق الادم وجودو نه وجودو ترد الادم لم يحتمل الادم لم يجامع الادم اینا نه، سبق وجودو بر الادم سابقه. ولی اون که کلاس پایین ترش بود موجودون لا بعد عدم، اون دا گفتن بعد از یه عدمی موجود نی موجود ازلی، اونا فرق کرد از کلام. اینجا اومد این مطلب اثباتی، سبق یه نحوه اثبات وصفه، حرف زدنه، غیر اینه که بگم اونجوری نیست. موجودون لا بعد آدم، اونجوری نیست که بعد آدم باشه. داریم به نحو سلبی صحبت میکنیم. اینجا بعدی که مطالب فرع بودن به نحو اثباتی دارن حرف میزنن که سبق الادم وجوده. وقتی این معانی گفته شد حالا شروع میکنیم نه سریع تر راحت تر میخونیم، ولی ببینید که چه خبر شده بیه. این عبارات بعدی که از فرع بودن و اگر این سه فقره اول با سر خوب تصورش بشه بعدی ها دیگه اصلا لذت بخشه، هی میخواد تکرار کنه بخونه و از مفادش لذت ببره. چیه اونا؟ به تشعیر هل مشاعر عرف ان لا مشاعره. خب خدا میتونه قوه مشعر مانده شعور است دیگه، محل مفعل است اسم مکان به معنی محل استقرار شعور، مشاعر یعنی حواس. میگیم مشاعر چیه؟ یکیش چشمه، قوه باصره یکی از مشاعر ما، سامع یکی از مشاعر ما، مشاعر محل استقرار شعوره. خب حالا مشاعر هر خیلی داره ولی دیگه از نظره بابا چون واضحه فعلا وارد اونا نمیشیم، فاصله میکنیم. به تشعیر هل مشاعر، خداست که مشاعر را مشاعر کرده، تشعیر کرده. خب کسی که ذات او تقدم رتبی داره، ببینیم نیسته که تقدم رتبی داره بر اصل حقیقت مشعریت، یعنی در مقام ذات او معنا نداره طرح مشعر، بعد از ذات او تازه مطرح میشه مشعر بودن، یعنی محل استقرار شعور. در ذات او معنا نداره قوه سمع، قوه بصر، اوست که قوه سمع رو بصر را بصر میکنه، اوست که اصلا سمع رو سمع میکنه، نه به معنی ایجاد آن، ایجاد که مرحله بعدشه، تلتیف اینه که اصلا اصل خود زردالو به اون زردالو میشه، ایجاد بشه اون بعدش. اصل قوه سم سم میشه به او، بسر بسر میشه به او، مشعر مشعر میشه به او. عرفه بله در دو مرتبه صورت میده. اصطلاحاتش هم تو کتاب هست، اول تشعیر مشاعر مقدمه بعد وجود، بله در مقام علم الهی بحثاش هم مفصل تو کتاب هست، ولی من فقط اشاره میکنم. اگر موجودی باشه خود زد دل از انتظار میشه، خود زد دل شده این بل وجود آرز الماهیه تصورم. شما که میگه زردالو موجود است، وجود به هم کردید بر زردالو به نحوه تصور با فهد آقویه. اگر وجودی تو خارج موجود شد، همه آن حدوث همانو زردالو بودن، همان موجود بودن، همان تو در تو خارج تو عین زردالو بودن و موجود بودن که تقدم و تأخر ندارن که فهد آقویتن. این آقار اینه اونی که عرض میکنم جعل الله طور دیگری از کلام، یعنی به اصطلاح کتاب های طلبی هم خود بگیشه تو مثل نهای اینا بود کتاب های دیگه ها هست که میگن اشیا یعنی تعین علمی دارن و علم الهی، نه علم مقام ذات، یعنی حتی به جور دیگه دید تو علم الهی مراتب داره که میگیم علم این ذاته. یه استدلال خوب مخصوص کلاس های فلسفه در حد خودش، ادراک این عبارت حضرت خیلی کار میبره، چند سال کار بکنه اونم تا به تجهیر هل جواهر. اصلا خدای متعال است که جوهر را جوهر کرده، اگر ذات اون نبود اصلا مجالی نبود برای طرح جوهر، کما اینکه این که من میگم اگر ذات اون نبود برای فقط عبارت هستم، اگر نداره، اگر خوب فهمیده باشی معنا نداره بگم اگر اون نبود، اصلا این فرضش معنا نداره اصلا، نه اینکه بخوام بگیم به فرض محال که ما فرض محالش هم غلطه. اگر تصور بکنید یه میشه یه فرضی که همه فقط جز لفظ براش نمیمونه، یعنی اگر اون نبود فرض هم نمیتونه فرض باشه، چه برسه اینکه فرض بگیریم که اون نبود. اصل هویت حقیقت فرض را او فرض کرده، شما میخواید فرض بگیری که اون نباشه، این فرض نمیتونه بره اون مقام. این معنی بسیار لطیفیه، خیلی هم گسترده، حالا دیگه تا هر چیز انسان فکرش کنه بره جلو. خب به تجهیر الجواهر عرف انزان جوهرانه. خدا که جوهر را جوهر کرده معلوم میشه خودش جوهر نداره. جوهر یعنی چی؟ یعنی او اصل حق ذات که همه عوارض و اوصاف بر او بار میشن. او که اتصاف نداره، وصف نداره، اینا داره، معنا نداره. به مزادتهی بین الاشیاء عرف ان لازد دله. خدایی که اصل مزاد داره او مزاده کرده، تضاد را او تضاد کرده، ضدیت بین اشیاء را او برقرار کرده. خب چطور معنی داره که خودش ضد داشته باشه؟ پس اصل مزاد متأخر از ذات اوه. درست؟ عرف ان لازد دله. اما حالا باقیش من سهم خودم بگم، ولی اینا را گفتم خدمت از امام رو عرض میکنیم که بله شما میفرمایید که عرفه عرفه عرفه، اما برای بله مثل خود شما که ترامد اولیاء خدا از این عرفه، بله ما بیچاره ها این عرفه همون بله خیلی هنوز ما دیگه لطف خود معصومی باشه که عنایت کنه آدم این عرفه عرفه بشه، ولی دیگه این عرفه بود که این همه کتاب های فلسفه و کلاس های فلسفه نبود، اسمی از این ها نفس نباشه، این عرفه این همه کلاس هنو عرفه نشده. نه نه خدایش این براد ذهن ما خیلی اکثر و ضعیفتر از الحمدلله از هنو شما خوب و هم انشالله خوب اینا رو هم میدنست هم میگیرد و انشالله ادامهش، یعنی اشاراتی که تو روایات اگه بازش کنید مفتاحی قرار بدید برای مباحث دیگه خیلی دلنشینه. خب به مزادته بین الاشیاء عرف ان لا ضد له، به مقارنته بین الامور عرف ان لا قرینه له. قرینه که چیزی بیاد کنار چیزی، او کنار چیزی آمدن را مقارنت را لایتن آهای مطلق قرین نداره که، او احاطه داره بر هر چیزی، چطور میخواد چیزی بیاد کنار رو بینشینه. به مقارنته بین الامور عرف ان لا قرینه له، زادن نور به ظلمه، اونست که نور را مزاد ظلمت قرار داده، خودش نه نور نه ظلمت، اصل تضاد بین نور و ظلمت به او شده. سلام علیکم. والجلایت بالبهم، الجلایه یعنی ظهور و بروز، جلوه میکنه جلوه نمیگن، جلایه روز دیگه هم صحبت کردیم به معنی ظهوره، ولو اصل معناش شاید به معنی ظهور نباشه، چون یه روز صحبتش کردیم دیگه واردش نمیشیم. در کجا بود که راجع به جلا عرض کردم؟ ها متجلن، بله متجلن لا به استهلال رؤیا اونجا عرض کردم، یعنی ذات دل جلای بالبهم، من اینا میگم باز لغت داره که هیچ تنها بیشتر خسته نشدید عرض کنم، خسته نشدید. ببینید ما خب یک نور و ظلمت چه چیزیست خیلی مبهم نیست، ولی خود بحث نور و ظلمت هنگام است، هم لغتش هم حقایقش، هم از نظر مباحث دینی و اعتقادی چقدر حرف داره، از مباحث غیر دینی چقدر حرف داره. تو کتاب توحید بهار مثلا نور و ظلمت میاد، تو کتاب السماء و العالم بهار هم نور و ظلمت میاد، و اصل خود این که نور چرا به نور گفته شده نور و چرا به ظلمت ظلمت، اینا مطالب خیلی قشنگیه ولی اینجا جاش نیست، یعنی ما داریم از مطلب فاصله میگیریم. ولی همین رو عرض میکنم مثلا در اعتقادات مانی و زردشتی ها و اونایی که ثانویه، اونایی که قائل به دو تا اصل شدن، اساس حرفشون بر نور و ظلمته، میگن اساس عالم به دو اصل برمیگرده، اصل نور اصل ظلمت، و روایات مفصلی هست در رد ثانویه که اون دو تا اصل دو تا مبدع بر عالم قرار دادن خلاف توحیده، خلاف مکتب همه انبیاست که خدای متعال همه را ارسال به توحید فرموده، اینا میگن دو تا. تو همین کتاب هست باب رد علی الثانویه و الزنادقه، حالا چه بابی چند بابی تو فهرست میگن من این نور و ظلمت در اعتقادات. بله به چند جور، نه حالا ایز بزاد داشته که بخوام عرض کنم، الان مباحث لغویش هم که نور، حالا مثلا ببینید شما اعتماد دید نور یعنی چی؟ نور که میگی منی ظهور و بروز و اینا، یه احتمال خیلی قشنگی داره که نور به معنای انبساطه، اصلا نور معنی ظهور و بروز نیست. النور نور یعنی چی؟ تنور النور،
لغت دیگه یعنی شکوفه. تنور نور یعنی شکوفه باز میشه. درسته؟ این النور یعنی اونی که حالت تشعشع داره. حالت پخش شدن داره، حالت انبساط داره، حالت توسعه داره. این احتمال رو عرض میکنم ها. شما برای همین اندازه که ببینید که لغت وقتی پیجی بکنید چقدر احتمالات قشنگی میاد که خود ظلمت، ظلم، ظلمت، چرا تاریکی شده ظلمت؟ ظلمه به چه معناست؟ آیا ظلمه بنا یه نب تجاوزه؟ یا یه من عدمی توشه؟ اینا تو ماده ظلم، اگر ماده ظل و ظلمه نگاه بکنید چیزای خوبی دست میاد. و اما از نظر غیر مباحث اعتقادی و لغوی، از مباحث فیزیکیش به اصطلاح ظلمت کنه تاریکیه. ظلم هم به من ظلم کردنه. بچه اشتراکی بین اینا هست یا نیست؟ بله من. من یکی عرض میکنم پیدویش بکنه ببینی ارتباطی به ظلمه با ظله از حیث اشتقاقه کبیر توی خونه بادن ظله 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 اینم ظلمه درست شو؟ از این آباد دست بیاریم تو اشتقاقه کبیر فندش اینه دیگه باید بریم در کلماتی که با دو حرف هم دیگه شریکن جامعه گیری بکن. ظله یعنی چی؟ یکی ظله و نصاره ظله وجهه مسفدا و هو کظیم و نصاره که خب اون فرعیه. اصل معنای ظله ظلم، ما تو ظلم هستیم دیگه. ظل بله ببینید، پس اگه ظلمت من تاریکیه و ظلم به معنای سایه خیلی دور نیست از هم دیگه. نور و ظل، نور، نور و ظلمت از در اشتقاق کبیر یکی هم. و این قدر اشتقاق کبیر قشنگه بحثشو بالا آدم میره یک جور لذتی میبره که میخواد اون ول نکنه. خب حالا ظل خود ظل و سایه چرا ظل تو فعل ما شما ظل و باطه یادونی؟ ظل فعل ما یعنی چی؟ باطه یعنی چی؟ از دو تا فعل های خیلی معروف بودن تو عوامل بود، تو کتاب های ادبی بود. ظل باطه. حالا من باز دارم میگم فلان جا بیت اوته کرد یعنی چی؟ بیت بیت به من خانه، بیت به من خانه از باطه گرفته شده. منو خیلی بیت به من خانه نیست، باطه وله کتاب ادبی بود. تو اگه گفتی تو چه بابی بود؟ من اول اینو شد سوال عده زله و باطه در باب در باب احسن، در باب افعال ناقصه، در باب کانه بود. درسته؟ 13 تا فعل بود که اینا افعال ناقصه بودن، یکیش زله و یکیش باطه. خب اینا این چی؟ اون ساره بود، سیرورت بود. ولو زله اونا به معنای ساره به کار میرفت اما اصلش اون نبود. یکی شما میگه ظلم چی شد؟ ما از کنم پیدویش بکنه خیلی چیزا خوبی میشه. بله از کنم دو تا فعلی بودم مقابله هم بیتوته کردن، میگن رفتیم فلان جا بیتوته کردیم، نشدیدی؟ خیلی اصطلاح رایجه. باطه یعنی شب را به صبح آوردن، ظله یعنی صبح را به شب آوردن. زیاد شنیدید دیگه دو تا فعل مقابله هم. بیتوته، بیتوته کردیم یعنی شب صبح کردیم رفتیم جا بیتوته کردیم یعنی شب را به صبح. مقابله ظله یعنی روز را به شب آوردن. به ظل و سایه هم مناسبت داره، روز میرسه به شب. خب حالا چرا روز را به شب آوردن گفتی به ظله؟ چه تناسبی با ظل داره و چه تناسبی با ظلمت داره؟ اینا شاید چیزای خوبی باشه که اگر حال داشتید و روش تحقیق کردید هرچی هم به ذهن اومد منم بگید، ما رو محروم نکنید از اگر یه چیزی بهش دست یافتید. خب حالا نور و ظلمت از حیث مزادش اینش قشنگه که ببینید الان آیا ظلمت عدم ملک است یا نه؟ بحثای مفهومی تو مقابل ها میگفتیم ظلمت و نور چیه؟ تو بحثای بدایه نهای اینا این همه بحث فلسفی بود، میگفتیم عدم و ملکن سلب و ایجاب نیستن که، یعنی از ظلم عدم و نور دی موضع من شأنه ان ينور ان يتنور. خب حالا آیا عدم و ملک هستن نیستن؟ همه جا اینجورن یا نیستن؟ ضد اینن؟ به احتمال مثلا تو کلمات بعضی ها باشن ظلمت و نور ضد اینن. این هم یه مباحث خوبی باز تو نور و ظلمت از حیث مفهومی و فلسفی. دوباره بیاد تو بحث های امروز راجع به نور و ظلمت دیگه، حالا بیاد برید ببینید امروز تو این 200 سال اخیر راجع به نور و فرضیات نور و ظلمت و سایه و انواع سایه و اینا چقدر کتاب نوشته شده. وقتی مراجعه کنید ببینید چه خبره در چی راجع به مسئله نور. اولی که شروع کردن تحقیقات نور را، البته اینا الان یا یادم اومد، اصل اساس نظریه های نور را به آزمایش های نیوتن برمیگردونن که شروع کرد نظریه نیوتنی نور که نور را از ذرات ریزی که به خط مستقیم سیر میکنن فرض گرفت. طولی نکشید که نظریه موجی که گفت نه نور مثل موج آب که میره، حقیقت نور موجه نه ذره. بعد بین اینا نزاها بود، ادعی یه وقت این غالب میشد وقت اون غالب میشد، تا اوایل قرن 20 جمع بین نظریه موج و چی شد و این طور شد. بله بله، به عنوان این که نظریه ذره‌ای نور که داشت محکوم میشد، دوباره یه چیز جدیدی که کشف شد و به اصطلاح امروز خیلی دیگه فوتون، فوتون ظاهرن توسط پلانک بود که دیگه فوتون مطرح شد. وقتی فوتون مطرح شد دیگه موج و ذره چی شدن؟ دوتا بحثی بودن که به هم دیگه جوش خوردن. یعنی دیگه نه حالا نمیتونه بگید موج مطلق، نمیتونه بگید ذره، درست شد؟ این خیلی مهم بود، یعنی نظریه موجی داشت محکوم میشد اصلا. با این کاری که او کرد دوباره نظریه ذره چی شد؟ یک دفعه دوباره زنده شد. اصلا خود کلمه فوتون نورا و اینا تو لغت خودشون هر چی را میخوان ممحض قوی بکنن در یک جهتی، مثلا پرو به معنی قویه، پروتون یعنی سراقا قدرت، اون یعنی پسفند براش میارن، اینم فوتو یعنی نور، میگن چی؟ فوتون یعنی اونی که دیگه سراقا نوره، هیچ چیزی توش نیست بیا اونو فوتون. عرض کنم که چی میگفتم؟ خود این جهت بحثای علمی نور دوباره بینه چه هنگ آمهی شده سر چی؟ سر فوتون و بعدش هم دوباره انواع فوتون. الان امروز میگیم چند نوع فوتون داریم؟ خیلی. فوتونی که از مثلا اشعه گاما میاد چقدر انرژی داره تا فوتونی که از چی بیاد؟ از یک اشعه پایین تر بیاد. فوتون ها هر کدوم دسته هایی اساسی از قدرت و نیرو و توانی که وقتی برخورد میکنن تبدیل میشن به اون، خیلی تفاوت داره قدرت های اینو دیگه، اینا روشن. منظور دوباره میبینید این بحث از کم نور و ظلمت خیلی حرف داره، ببینید چه مادیه. بعد زد اشاره میکنن خدای متعال نور و ظلمت را مزاده بینشون انداخته، مزاده ای که چه؟ مزاده ای که در هر کجا برید این مزاده یه رنگی داره و همه اینا رو خدا قرار داده، مزاده مفهومی، مزاده فلسفی، بله، مزاده ای که بندای او به شرک وادار شدن، مزاده ای که تو مباحث علمی به چقدر مباحثی رهنمون شدن، همه اینا را به هر نفع. منظور من این بود که این مزادتی زادن نوره به ظلمه، این زاده ای من جنسیه دام ظاهرش سراغ عالم تکوین میده، ولی نه، یه زاده ای که تو همه جا ببریدش، فقط اون زاده ابین و اوزهش نباشه، جای دیگر میاد. ول جلای بلبوم، بهم و جلای مقابل قشنگی دارن. ما یه مجهول داریم یه مبهم داریم، مبهم غیر از مجهوله. الان زن شریف مجهول چه فرق داره مبهم؟ البته بعضی وقتا مجهول را به معنی گسترده تری هم اطلاق میکنیم، یعنی مجهول را به معنی مبهم به کار میبریم، اما اینجا از کلمه بهم به کار بردن به معنی مجهول نیست. مثلا شما تو مباحث طلبی که خودمون اگه یه چیزی شبهه محصوره بشه، مثلا یه گوسفندی بوده
مثلا یا یه بهیمه موتو مثلا زمان علم اجمالی یه گوسفندی بوده موتو بوده باید برن مثلا بکشنش رو کسی نخوره، این توی گله گم شد، رفت تو گله گم شد، درست؟ میگیم الان چه؟ میگیم این گله اینجا هست، اون بهیمه ما گم شد تو اینا، اینجا مجهول، یعنی ما جهل داریم نسبت اینکه کدومه. اما نمیشه بگن اینجا این شد مبهم، اطلاق توسعه ایمانی نداره دا. اما اینجا این گوسفند مبهم نیست، چرا؟ چون یک واقعیت نفس الامری داره، یه واقعیت نفس الامری داره، فعلا ما نمیدونیم، ملائکه میدونن، خدا میدونه، درست؟ اما یه نفسی داریست که نه اصلا خودش مبهمه، خودش مبهمه. یعنی چی؟ میگم حیوان اونیست که حالت اراده توشه، درست؟ میگیم این حیوان که گفتی یعنی انسان، یعنی گاو، یعنی اسب، ما جهل داریم که این حیوان اسب بود، گاو بود، کدومش بود؟ میگه هیچ کدوم، ما جهل نداریم، اصلا خود حیوان حالش حال ابهامه، یعنی حالت سازگاری با همه اینا داره، اینا میگیم ابهام. ما با هم نه یعنی یه واقعیتی داره که برای ما نمیدونیمش، ما با هم یعنی اونی که خودش الان یه حالت سازش داره با چیزهای مختلف. بفهمه؟ ها، برای ابهام. بله، من مثال مسئله ای بزنم؟
بله.
امین گوسفند نبود؟ میگید که یه گوسفندیه که گم شده تو اینا، این باید برم بکشنش، حکم شرعی اینه مثلا، درست شو؟ اما یه وقتی میگید که میاد پیش گله دار، میگه این گوسفند دورو برای همان، من یکی از این گوسفند را از تو خریدم به مثلا 50,000 کنم، این یکی گوسفند با اون یکی گوسفند چه فرق داره؟ اونجا میگه یکی گوسفند است که باید چی بشه؟
مثلا زهر بشه، اینجا میگه یکی گوسفند است که خریده شده.